ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. در سانحه غرق شدن یک کشتی در کره جنوبی دو نفر کشته و بیش از 290 نفر ناپدید گزارش شدند. حسن روحانی گفت در زمینه هسته‌ای ظرف 6 ماه میتوان به توافق نهایی رسید. جدایی طلبان ساختمان شورای شهر دونتسک را در اوکراین اشغال کردند. درود شنوندگان ارجمند، به گفته مقامات کره جنوبی در سانحه غرق شدن یک کشتی در جنوب آن کشور 293 نفر هنوز ناپدیدند. این کشتی با 459 مسافر که اکثرا دانش آموز بودند در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی، در حالی که راهی بازدیدی محلی برای دانش آموزان بود، به دلایل هنوز نامعلوم واژگون و سپس غرق شد. وزارت دریاداری کره جنوبی تا به حال مرگ 2 تن از سرنشینان کشتی و نجات یافتن 164 تن را تایید کرده است و عملیات تجسس جریان دارد. یک ناو آمریکایی نیز به گروه نجات پیوسته است. حسن روحانی رئیس جمهوری گفت در زمینه هسته‌ای ظرف 6 ماه میتوان به توافق نهایی رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی شامگاه گذشته در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان سیستان و بلوچستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 علاوه گفت با اینکه مسائل سختی در پیش روست، اما پیشرفت‌هایی صورت گرفته و اگر با همین روند ادامه یابد میتوان ظرف 6 ماه به توافق نهایی رسید. وی افزود این به معنای رفع همه تحریم‌ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. خبرگزاری رویترز دقایقی پیش به نقل از سخنگوی شورای شهر دونتسک در شرق اوکراین گزارش داد که جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه ساختمان شورای شهر دونتسک را اشغال کردند. در این حال آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روسیه را به صدور تروریسم به اوکراین متهم کرده است. در حالی که بحران در شرق اوکراین ادامه دارد، پارلمان آن کشور پشت درهای بسته گزارش مدیران سازمان‌های امنیتی از وضعیت آن منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد. سازمان امنیت اوکراین می‌گوید اسناد بسیاری از مشارکت نظامیان روس در ناآرامی‌های استان دونتسک را در دست دارد، اما روسیه همچنان مداخله نظامی در اوکراین را رد می‌کند و معتقد است دولت کیف با اعزام نیرو برای مقابله با جدایی طلبان اوکراین را در مرز جنگ داخلی قرار داده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته وسیل کروتوف رئیس جدید مرکز ضد تروریستی اوکراین، هدف از عملیات ضد تروریستی در شرق کشور نه سرکوب و کشتار، بلکه مهار کردن خشونت و برقراری ثبات است. وی افزود نیروهای امنیتی و ارتش از قانون وجدان و عقل سلیم پیروی میکنند. به همین دلیل این عملیات ممکن است به درازا بکشد، اما حد الامکان باید کمترین تعداد قربانیان را داشته باشد. سه‌شنبه نخستین روز عملیات ضد تروریستی در استان دونتسک، فرودگاه‌های کراماتورسک و سلاویانسک بازپس گرفته شدند. گزارش‌های رسمی دلبران است که این عملیات یک زخمی در میان شورشیان بر جای گذاشت. از سوی دیگر صبح چهارشنبه فرمانداری دونتسک توسط افراد مسلح بی‌هویت اشغال شد. مقاومت خبری پایگاه اینترنتی اوکراینی می‌نویسد که نیروهای عملیات ویژه روسیه نقش اصلی را در سازماندهی شورشیان استان دونتسک بر عهده دارند. همچنین سازمان امنیت اوکراین معتقد است ایگور استریلکوف، افسر نیروهای ویژه اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه، مسئولیت هماهنگی شورشیان در شرق کشور را بر عهده دارد و مکالمات وی با رهبران شورشیان را افشا کرد. همچنین پایگاه اینترنتی روسی امکارو گفتگوی شخصی را منتشر کرد که مدعی است یک مقام بلندپایه روس است و به کسی در اوکراین دستور سوی قصد به یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را میدهد. روسیه این گونه اتهامات را رد میکند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش ها از حضور نظامیان روس در اوکراین را پوچ و مضحک خواند. پیش از آن نیز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از مقام های اوکراینی خواست چنانچه معتقدند نیروهای نظامی روس در اوکراین حضور دارند آنها را بازداشت کنند. او چهارشنبه گفت مسکو کیف را تحت فشار خواهد گذاشت تا به خواسته های تظاهر کنندگان در شرق اوکراین احترام بگذارد. کیف با اعطای اختیارات گسترده به استانها و برگزاری همه پرسی که از تقاضاهای جدایی طلبان بود موافقت کرده. افراد مسلحی که در روزهای گذشته ساختمانهای دولتی در استان دونتسک را تسخیر کردند هیچ خواسته ای مطرح نکردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در روزهای گذشته با سران غربی تلفنی گفتگو کرده بر این باور است که اقدامات دولت اوکراین زمینه جنگ داخلی در این کشور فراهم میکند و استفاده از زور علیه آنچه او جنبش های اعتراض مدنی در شرق اوکراین نامید غیر قابل قبول است. وی در گفتگو با بانکی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار محکومیت مشارکت ارتش در عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین شد. این در حالی است که دولت‌های غربی معتقدند روسیه عمدن اوکراین را به استانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده. شورای امنیت نیز به غیر از روسیه از اقدامات کیف برای بازگشت ثبات به کشور حمایت کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تجدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار دادند، اما منتظر نتایج مذاکرات روسیه و اوکراینند که برای پنجشنبه در ژنو برنامه ریزی شده. موسکو اخیراً گفته خشونت علیه تظاهر کنندگان در شرق اوکراین این مذاکرات را منتفی خواهد کرد، اما تاکنون از مشارکت در آن انصراف نداده. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل گفت هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
همانگونه که در گزارش‌ها داشتیم، خبرگزاری‌ها از دیده شدن چند خودروی زرهی با پرچم روسیه در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین گزارش می‌دهند. در ارتباط با چگونگی وضعیت نظامی در شرق اوکراین، دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی، را جویا شدیم.
اون چرا که داره در شرق اوکراین انجام می‌گیره، تمام شواهد نشون میده که شورشیان از حمایت روسیه برخوردار هستند. کاری رو که داره روسیه در اونجا انجام میده در واقع پیگیریه. پیش شرط های مسکو در مورد اوکراین و انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشوره. روس ها میخوان که قانون اساسی اوکراین عوض بشه، جمهوری فدرال تشکیل بدن و خودمختاری کامل به ایالت های روسنشین شرق بدن، به طوری که در زمینه سیاسی، اقتصادی و حتی برقراری روابط خارجی با همسایگان خودشون آزاد باشن. تحقق این شرایط یعنی فراتر از خودمختاری و فراتر از خودگردانی و در واقع استقلاله. و به قول یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، گفته که فدرالیسم برای اوکراین در واقع ضمیم کردن ایالت‌های شرقی و جنوبی هست با ابزار دیگر.
خب همین مسئله است آقای آریان که الان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داره هشدار میده که اوکراین داره به سوی جنگ داخلی پیش میره.
خب روسیه این رو میگه برای اینکه انتظار داره که دولت کیف، دولت اوکراین، دست شورشیان رو باز بذاره، که این امکان پذیر نیست. به باور من به طرف جنگ داخلی پیش نخواهد رفت، ولی روسیه داره از این ابزار استفاده میکنه که تا اونجایی که ممکنه در تحولات سیاسی آینده اوکراین مؤثر باشه و دخالت بکنه و در واقع به نحوی سرنوشت آینده و سیاسی اوکراین رو تا اونجایی که ممکنه به دستش بگیره. روسیه خواهان اینی که با این دست بالایی رو که در اوکراین به دست خواهد آورد امیدوار هست، اوکراین درست مثل فنلاند قدیم بی‌طرف واقع بمونه، از نظر نظامی به ناتو ملحق نشه. برای اینکه همیشه روسیه اوکراین رو به عنوان یک کشور حائل تصور کرده بین خودش و اروپا.
الان از نظر نظامی مسئله اوکراین داره به این سمت پیش میره که درگیری های مسلحانه افزایش پیدا کرده، تنش بیشتر شده. چقدر روسیه و از این سو اروپا و آمریکا تمایل دارن که این مسئله به درگیری نظامی نینجامه، به خشونت نینجامه که تا کنون به اون سمت رفته؟
به باور من حتی روسیه علاقمند به دخالت نظامی مستقیم در اوکراین نیست، با اینکه قوای خودشو در طول مرز اوکراین مستقر کرده. این رو سرگئی لاوروف هم گفته، ولی هم کشورهای اروپایی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا و همینطور روسیه خواهان یک راه حل سیاسی و یک تفاهم هستند برای حل بحران اوکراین، که البته روسیه میخواد که منافع خودش به طور تام و تمام حفظ بشه. اون چرا که آمریکا و اتحادیه اروپا داره تحریم هست، قوت قلب دادن به کشورهای عضو ناتو که همسایه روسیه هستند، مثل کشورهای بالتیک، مثل لهستان، ولی ابزار دیگری در دست ندارن. ولی اگر که احتمالش بسیار کمه روسیه بخواد دست به عملیات نظامی بزنه و از مرز اوکراین عبور بکنه، اون وقت به باور من ناتو وارد عملیات خواهد شد. از نظر سازمان رزمی بین روسیه و اوکراین تفاوت فاحش و بسیار زیادی است. روسیه ارتشش با استعداد 766 هزار نفر که 400 هزار نفرش در غرب روسیه مستقر هستند، با اوکراین که یک ارتشی معادل 130 هزار نفر داره و کارایی بیشتر یکانهای اینا خیلی پایین است، اینی که از نظر نظامی مسئله نیست، ولی به باور من روسیه نمیخواد دست به عملیات نظامی مستقیم در اون کشور بزنه. و در این رابطه باید این رو تأکید بکنم که روسیه متکی به نفس دست بالا رو داره و غرب در این مورد چند پاره است و دنبال راه حل سیاسی هستند هر دو طرف.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقامات دولتی در ایران از واریز اقساط دارایی‌های مسدود شده ایران طبق جدول زمانبندی توافق ژنو به حساب بانک مرکزی اطلاع می‌دهند، حال آنکه نمایندگان مجلس میگویند که بخش عمده‌ای از اقساط آزاد شده هنوز به حساب بانک مرکزی در ایران واریز نشده است. در این باره برخی منابع خبری غربی نیز از وجود موانعی برای دستیابی سریع تهران به مبالغ آزاد شده دارایی‌های مسدود شده ایران گزارش داده بودند. آبتین صدر:
در حالی که عباس عراقچی معاون حقوقی وزیر امور خارجه از واریز قسط چهارم دارایی‌های مسدود شده ای ایران در 21 فروردین ماه به حساب بانک مرکزی خبر می‌دهد، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را رد می‌کنند. این در حالی است که آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که مبالغ مربوط به اقساط 4 میلیارد دلاری به ایران پرداخت شده است. به گفته او تا کنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. مقام‌های دولتی ایران مدعی هستند که تا کنون بیش از نیمی از دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده، در حالی که برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های منتقد دولت می‌گویند که این مبلغ هنوز به حساب بانک مرکزی ایران واریز نشده است. در این باره حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز سه‌شنبه و بعد از نشست بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی گفت که توضیحات مسئولان دولتی درباره آزادی و انتقال ارز حاصل از توافق ژنو کمیسیون امنیت ملی را قانع نکرد. همچنین ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز گفت که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روز دوشنبه در نشست مشترک به مجلس توضیح ندادند که تکلیف ارزهای منتقل نشده چیست. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفتند که موانع و مشکلاتی وجود دارد که سبب شده هنوز پول مسدود شده ایران به طور کامل وصول نشود. به گفته او هنوز تکلیف ارزهای آزاد نشده مشخص نیست. پیش از این مهدی دواتگری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در تذکری شفاهی گفت که بر اساس توافق ژنو تا کنون 1.5 میلیارد دلار از طرف کشورهای کره جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده، اما امکان برداشت از سوی بانک مرکزی ایران فراهم نشده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال 17 فروردین ماه خبر داد که ایران تا کنون قادر نبوده بخش قابل توجهی از دارایی‌های آزاد شده خود را در اختیار بگیرد. بر اساس توافق ایران با کشورهای قدرتمند غربی که سوم آذر ماه گذشته در ژنو صورت گرفت، جمهوری اسلامی متعهد شد که در قبال توقف بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای خود، 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را در 6 ماه باز پس گیرد.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. 14:30 ایران، فشرده خبرها.